هستیم. شما با شماره پیامک 30035 نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به گوش ما برسونید.
اگر روحانیت نبود، شما بدانید این نظام تشکیل نمیشد، این انقلاب پیروز نمیشد. این رو بنده از قبل از انقلاب تو محافل روشنفکری بودم، با گروه های سیاسی ارتباط نزدیک داشتم، همشون رو میشناختم، با خیلی هاشونم بحث و جدل کرده بودیم. اینو من از روی اعتقاد و با استدلال میگم. اگر جامعه روحانیت نبود، این انقلاب پیروز نمیشد، تا 100 سال دیگه هم پیروز نمیشد. روشنفکران سیاسی ما که بعضیشون هم آدمای خوبی بودن، دلسوز هم بودن، همه آدمای ناراهی منحرفی نبودن، تواناییشو نداشتن، مقبولیت نداشتن، نفوذ نداشتن در بین مردم، بر دلهای مردم حکومت نمیتوانستن بکنن. اونی که میتوانست اولا از حیث سطح تمام کشور رو فرا بگیره، ثانیاً از حیث عمق و تأثیر تا اعماق دلها نفوذ کنه، روحانیت بود که همه جا بود. بنده یک وقتی در اوائل انقلاب این آیه شریفه سوره نحل رو خوندم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی وسلکی سبل ربک. حالا آیه درست یادم نیست. ثم کلی من کل الثمرات وسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونه شراب چه و چه فیه شفاء للناس. گفتم بله، مثل زنبورهای عسل این جوانهای طلبه رفتن بر روی گلهای معرفتی که از بیان امام رویده بود، نشستن، تغذیه شدن، بعد راه افتادن به سر تا سر کشور و مردم عسل دادن، به دشمنان نیش زدن، هم عسل هم نیش، نیش و نوش با هم. از هیچ دسته‌ای، از هیچ حزبی، از هیچ جمعیت دیگری غیر از روحانیت این بر نمی آمد و اگر این نمی شد، این انقلاب اجتماعی به وقوع نمی پیوست.
آقای رضایی، در واقع من فکر می کنم که حالا اگر ما بخوایم نگاه کنیم، سیاست های دوره رضا شاه اگرچه در واقع خیلی محکم، سخت و به نوعی طوری بود که ما میتونیم بگیم که تکلیفش این بود که مذهب زدایی بکنه، هویت مذهبی در هویتی که اونها میخواستن برسازن هیچ جایگاهی نداشت، ولی نتیجهش من فکر میکنم در دراز مدت به نفع جامعه مذهبی و نهاد روحانیت بود. یکی این که یعنی اون میگه هر تزی آنتیتز خودش رو میسازه، در واقع یک بخشش این بود که نهاد روحانیت منسجم شد. دوم این که وقتی ما می‌بینیم که در دوره رضا شاه در واقع حوزه‌های علمی در بلاد تعطیل میشن، اهمیت این حوزه‌ها برای نهاد روحانیت بیش از پیش در واقع روشن شد. ما به خاطر همین هست که می‌بینیم که بعد از شهریور 20 حوزه‌های علمی در بلاد مختلف تقویت میشن، بسیاری از مجتهدینی که می‌توانستن در نجف یا قم یا مشهد به مقام مرجعیت بشن، وقتشون رو مصروف در واقع حوزه‌های علمی بلاد می‌کنن و علمای بلاد ما می‌بینیم پس از شهریور 1320 خیلی تقویت میشن و چهره میشن در نقاط مختلف. میتونیم از آدمای مختلفی نام ببریم. و سوم این که اون مدرنیسمی که توی دوره رضا شاه به وجود اومد، لاقل همین که گفتمان نهاد روحانیت رو مورد چالش قرار داد و اونها رو باعث شد که به تقویت گفتمان خودشون بپردازن، و دیگر اون که از یک طرف ابزار مدرنی که به وجود اومد مثل رادیو باعث شد که نهاد روحانیت متوجه این نکته بشه که در واقع ابزار مدرن میتوانن برای تقویت و ترویج گفتمان دینی مورد استفاده قرار بگیرن. یعنی ما می‌بینیم که نهادی که قبل از اون مخالفت داره و حتی در برهه‌های تا سال 57 هم مخالفت هست، ولی همه یک دست نیست. ما می‌بینیم تو توی مثلا دوره تبیید امام، رادیو نهضت روحانیت مورد استفاده در واقع طیف طرفداران امام قرار می‌گیره، یا روی آوردن به روزنامه طرفدار بخشی از نهاد روحانیت، و حتی مدارس جدید که ما می‌بینیم در یه دوره مخالفت می‌شد با مدارس جدید. یعنی عرض من این هست که در واقع دوره سلطنت رضا شاه با همه سختی ها و دشواری هایی که برای نهاد روحانیت و نهاد مرجعیت داشت، اما پس از شهریور 1320 باعث تقویت این نهاد شد.
من در کلیت این ماجرا با شما موافقم، با ذکر این نکته که هدف و مقصد رضا شاه تقویت روحانیت نبود، تضعیف دین بود، تضعیف روحانیت بود، اما آنچه در عمل به وجود اومد و ما دیدیم این بود که روحانیت تقویت شد. حالا برای تقریب به ذهن من یه مثال از روز میزنم. ببینید، امروز ما با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و اروپا مواجه هستیم. اونها قصدشون از این تحریم اقتصادی زمین زدن ماست، تضعیف ماست و نابودی ماست، اما ما این شرایطی که برامون به وجود اومده استفاده میکنیم و در مسیر اقتصاد مقاومتی پیش میریم و سعی میکنیم اون چیزایی رو که تحریم شدیم به نحوی خودمون بسازیم، تولیدات صنعتیمون رو بالا ببریم و در واقع این تهدید رو تبدیل بکنیم به یک فرصت. در پایان این ماجرا حتما ما یک اقتصاد بسیار پیشرفته تر و محکمتری رو خواهیم داشت. هدف اونها این نیست که ما به اقتصاد محکم و پیشرفته برسیم، هدف اونها زمین زدن ماست، ولی ما از این فرصت استفاده میکنیم و به اون هدف خودمون میرسیم. در دوره رضا شاه و محمد رضا هم همین اتفاق میافتاد، یعنی اونها هم به دنبال تضعیف بودن، اما این چون جامعه ما یه جامعه عمیقا مذهبی بود واکنش نشون میداد در مقابل این قضیه. محبوبیت روحانیت بالاتر میرفت، خود روحانیت هم به وظایف خودش آگاهی بیشتری پیدا میکرد. باز اینجا عرض بکنم و تأکید بکنم، وقتی میگیم روحانیت، حتما و حتما همه آحاد در کسوت روحانیت نیستن و این مسلمه. بعد از این دوره رضا شاه که عرض کردم شرایط خاصی به وجود میاد، خب روحانیت همین که تبلیغ دین میکنه، در واقع به نوعی تبلیغ استقلال رو هم در این ماجرا داره. اساسا دین ما، دین اسلام و علن خصوص در مذهب شیعه، بر مبنای همون مبانی و مفاهیم دینی به استقلال ملی و به عرض شود پرهیز از سلطه بیگانگان،
ممکنش همون قاعده نفی سبیله،
نفی سبیل بسیار اهمیت داده شده. یعنی یک فردی که واقعا و اصالتا دینی باشد نمیتواند سلطه بیگانه بر خودش رو بپذیره. ما در طول این مسیری که داریم جلو میایم میبینیم که اون روحانیتی که حالا از نظر ما روحانیت آگاه و عالم به وظایف دینی خودش هست، به تدریج در همین مسیر استقلال طلبی داره پیش میره. البته مصلحت اندیشی ها از سوی روحانیت حاضر در کشور ما با همدیگه تفاوت داشت. مثلا همون گونه که آیت الله حائری یزدی به عنوان بنیانگذار حوزه علمیه قم به مصلحت نمیدونست که با رضا شاه به صورت صریح و جدی مقابله بکنه و این خوف رو داشت که اون مقابله جدی میتونه باعث برکندن ریشه حوزه علمی قم بشه و او احساس میکرد که الان زمانیه که روحانیت باید یه مقدار خودش رو در واقع تقویت بکنه و گسترش بده. در زمان حضور آیت الله بروجردی در حوزه علمی قم هم ایشون یک چنین مرام و مشی رو دنبال میکرد و معتقد بود که در واقع فعلا باید از این فرصت استفاده کرد و نهاد روحانیت و حوزه علمیه رو تقویت کرد. اما ما به یه زمانی میرسیم که با توجه به آشکار شدن بیش از پیش و روز به روز سیاست‌های ضد اسلامی رژیم شاه که تحت نفوذ آمریکا عمل می‌کرد، حضرت امام به این نتیجه می‌رسن که باید مشی و شیوه جدیدی رو در مقابل این رژیمی که دیگه علناً داره به مبادین اسلام حمله می‌کنه و به شدت وابسته بیگانه هست، این مشی جدید رو در پیش بگیرن. و باز نکته جالب این هست که ایشون در مسیر خودش زمانی که کاپیتولاسیون در ایران امضا میشه، تصویب میشه و قراره این کاپیتولاسیون اجرا بشه، ایشون اون سخنرانی معروفی که دارن به نظر من یک سخنرانی کاملا ملی هست. میگه ارتش ما را فروختن، شرافت ما را فروختن، قریبه به این مزامی. یعنی امام از منظر دینی به استقلال و به عزت ملی ایرانیان داره نگاه میکنه و چون میبینه از این طریق خدشه‌دار شده، وظیفه دینی اوست که در مقابل این قضیه بایسته. و وقتی که ایشون در واقع تبعید میشه، این سوال پیش میاد که مگه امام چه میگفت؟ مگه ایشون مثلا چه حرفی رو میزد که حالا باید تبعید بشه؟ مگه جز این بود که میگفت آقا آمریکا رو بر ایران مسلط نکنی؟ شاه من به تو نصیحت میکنم، اینقدر گوش به فرمان آمریکا نباش، اینقدر گوش به فرمان اسرائیل نباش. اینها که حرف بدی نیست. اینها رو حتی کسانی که خیلی هم زائقه و مشرب دینی نداشتن میتونستن بفهمن که این حرف یه حرفیه که بالاخره میگه آقا ملت ایران برای خودش عزتی داره، شرافتی داره، استقلالی داره، این باید حفظ بشه، نباید تحت سلطه بیگانه قرار بگیره. از اینجا مشرب فقهی، مذهبی، دینی و سیاسی امام شروع میشه و باز طبق روال گذشته همه روحانیت یک پارچه نیست، اما جمعی از روحانیون و به خصوص طلاب جوان و دارای انگیزه های اسلامی و ملی به معنای صحیح خودش در مسیر حرکت ایشون به راه میفتن. و این مسیر مسیری هست که البته سخته، چون رژیم شاه در واقع خودش رو کاملا در اختیار آمریکا و سیاست‌های او قرار داده. برای اینکه این ماجرا رو متوجه بشیم، من خواهش میکنم شنوندگان عزیز مراجعه بکنن به خاطرات اسدالله علم. خیلی خاطرات به نظر من جالبی هست و در درون این خاطرات، اگرچه با ادبیات خاصی نوشته شده، خب علم ما میدونیم یکی از آدم‌های بسیار نزدیک به شاه بود،
محرم شاه بود در واقع، در همه امور
واقعا همینطور بود و بسیار هم وفادار بود به رژیم شاه و اصلا قصد بدگویی نداشت. اما همون چیزایی رو که مینوش، امروز وقتی ما تحلیل میکنیم متوجه میشیم که رژیم شاه تا چه حد به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ نظامی وابسته به عرض شود که آمریکا شده. این عمق وابستگی رو میشه از دل این خاطرات درو. خب این روحانیت چه میگفت؟ روحانیت میگفت ما یه ملت هستیم، میخوایم مستقل باشیم، میخوایم خودمون باشیم، میخوایم زیر سلطه آمریکا نباشیم، میخوایم جزء قمرهای آمریکا نباشیم، یه مرکزی نباشه به نام آمریکا، ما قمرهای پیرامونی او باشیم. ما یه ملت مسلمانی هستیم که میتونیم عزت داشته باشیم، شخصیت داشته باشیم و خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم بر اساس منافعی که خودمون اون رو احسا میکنیم و اون رو تشخیص میدیم. رژیم شاه خب دیگه شاید هم چاره ای نداشت، یعنی دیگه واقعا مثل یک رژیمی هست که دیگه تا بن دندان وابسته شده. من همیشه وقتی با حالا این رو توی پرانتز عرض بکنم، با بعضی از این جوانها صحبت میکنم، میگم که شما اون دوران رو ندیدید، شما تلخی وابستگی به بیگانه رو نچشید. حالا ما اون موقع شاید خیلی هم سن بالایی نداشتیم، در سنین جوانی بودیم، اما به قدری برای ما تلخ بود این ماجرا که میدونستیم و این رو درک میکردیم که پادشاه ما، نفر اول مملکت ما، گوش به فرمان بیگانه است. این به شدت برای ما تلخ بود. من به جوانا میگم شما از وقتی چشم باز کردید یه نظامی رو دیدید، یه کشوری رو دیدید که رو پای خودش وایساده، زیر بار زور هیچ کشور خارجی هم نمیره. حالا البته در تصمیم گیریاش ممکنه بعضی جا اشتباه بکنه، ممکنه بعضی جا درست بره، هر چه که هست، اما مستقله. شما فکر میکنید همیشه همینجور، شما شیرینی این استقلال رو میتونید حس بکنید اما تلخی اون وابستگی رو نمیتونید حس بکنید. و ما یه مقدار این تلخی رو چشیدیم که میدیدیم مثلا نظام ما، رژیم ما، اگرچه مثلا شاه ادعا میکرد که من ارتش پنجم دنیا رو دارم، من قدرت چندم دنیا هستم، ولی برای ما مثل روز روشن بود که خب حالا شما قدرت هر چندم دنیا میخوای باشی باش، شما وابسته ای، شما در چارچوب یه سیاست کلی که آمریکا میگه باید پیش بری. و این خیلی به شخصیت ما بر میخورد و ما رو در واقع تلخ کام میکرد. و من معتقد هستم که در این مسیر اون روحانیت مبارز انقلابی آگاهی که اسلام رو به معنای واقعی خودش در جنبه‌های اعتقاد فردی و در جنبه‌های ارشد عملکردهای اجتماعی و سیاسی معرفی می‌کرد، این روحانیت نقش مهمی رو داشت در هدایت جامعه به سمت اینکه خب ما باید بریم به سوی استقلال، باید بریم به سوی رها شدن از یک وابستگی عمیق نفرت انگیز. ما باید این کار رو انجام بدیم و این روحانیت این نقش رو به نظر من به خوبی ایفا کرد. من البته ممکنه نقش دیگران نیستم، نمیخوام بگم دیگران نقشی نداشتن، ولی به اعتقاد من بیشترین نقش رو این در آنچه که اتفاق افتاد، در آنچه که به نام انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این روحانیت مبارز پیرو خط امام داشت.
البته خب بله درست میفهمید، ولی خب ما میبینیم که همون پس از شهریور 1320 خب مثلا وقتی اون ماجرای سفر حاج حسین قمی به ایران سال 1322 رخ میده، خب ایشون وقتی میاد اون 5 تا تقاضا رو میکنه، از جمله این که زنها به اصطلاح حجاب برگرده به قبل، یا به اصطلاح معارف درس معارف باز بگرده به دروس در واقع مدارس، چند تا تقاضا که داره، مخصوصا که مهمترینش در مورد حجاب هست. همون موقع عباس علی کمالی سبزواری در روزنامه اطلاعات سلسله مقالاتی داره به نام این درد درمان نمیشود و 3 نقطه، و اونجا یه نکته جالبی که هست، کمالی سبزواری کسی هست که دوره رضاشاه در واقع جزء وعاظی هست که با مؤسسه وعظ و خطابه همکاری میکرده. اونجا در اون مقالات در واقع به روحانیون و مذهبیون این نکته رو میگه که تا زمانی که مذهبیون به حکومت دست پیدا نکنن، نمیتوانن سیاستهای مذهبی رو در جامعه پیاده کنن. یا خب ما کسی مثل سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی رو داریم، راهنمای حقایق رو داره که به نوعی میشه گفت مانیفست در واقع بخشی از مذهبیون هست که قائل به ایجاد حکومت هستن. یا مثلا ما میبینیم که وقتی کتاب اسرار هزار سال چاپ میشه و در واقع جوابیه های نوشته میشه که مهمترینش کشف الاسرار امام خمینی هست و یکی دیگه کشف الاسرار آیه خالصی زاده هستش، اینها به نوعی دارن این نکته رو چیز میکنن که اون ولایت و حکومت روحانیت رو هم گوشزد میکنن. یعنی در واقع اونجا اسرار هزار ساله میخواد ولایت روحانیت رو در واقع زیر سوال ببره و اون جانشینی امام معصوم رو، و اونها دارن این نکته رو در واقع متذکر میشن. بنابراین میشه گفت یک روندی هست که این روند طی میشه تا میرسه به در واقع 1340 و بعد 41 و 42. یعنی نهاد روحانیت میشه گفت که پیش از اون مبانی نظری و فکری خودش رو تقویت کرده، که باز هم من در اینجا میخوام بگم که دوره رضا شاه در تبیین این مرام و تفکر خیلی نقش داشت. یعنی نهاد روحانیت با چالش مواجه شد و این چالش باعث شد که به اینو بازسازی و خودسازی بپردازه. یعنی نهاد روحانیت اگر پس از مشروطه منزوی میشه، پس از انزوای دوره رضاشاهی فعال میشه. یعنی ما میبینیم که یک نوساناتی داره و اینها رو بایستی مد نظر قرار بدیم. و مذهبیونی که حتی در واقع جرگه روحانیت هم نبودن، نقش اونها ما بایستی در نظر بگیم و از نقش اونها غفلت نکنیم. مذهبیونی که عرق مذهبی داشتن، دغدغه های مذهبی داشتن و تو جاهایی مثل بازار بودن، اینها خب انجمنهای جمعیتهای مذهبی که درست میکنن، اینها باعث میشه که در واقع مذهبیون متشکل بشن. من فکر میکنم مهمترین نتیجه‌ای که و پیامدی که دوره رضا شاه برای مذهبیون داشت، این منسجم شدن و متشکل شدنشون بود. به همین جهت هست که ما میبینیم پس از شهریور 1320 این همه جمعیت‌های مذهبی تشکیل میشه. حالا به عنوان سخن آخر، چون وقت رو به اتمامه و من فکر میکنم بحث در این مورد دراز دامنه و احتیاج داره به برنامه‌های دیگه.
بله حتما همینطوره. واقعا در طول یک برنامه نزدیک به یک ساعته یک تحول عظیم اجتماعی و سیاسی و فکری رو نمیشه همه ابعاد و قضایای اون رو مطرح کرد و ما ناچاریم به این که در سطح کلیات صحبت بکنیم و یک شمایی از ماجرا به دست بدیم. من عرض پایانیم این هست که ما برای تحلیل روند حرکت جامعه از ابتدای دوره پهلوی تا انتهای اون، اولین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بدیم دین هست، یعنی دینی بودن جامعه ما و محکم بودن نهاد دین و ریشه‌دار بودن نهاد دین در جامعه ماست. اگر فرض بکنیم که قبل از اینکه رضا شاه روی کار بیاد نهاد دین در کشور ما بنا به دلایلی و بنا به عواملی تضعیف شده بود و یا حتی مثلا محو شده بود، مثلا مثل آنچه که در رنسانس در اروپا شروع شد و به تدریج اساسا نهاد دین اون نقش و اهمیت خودش رو از دست داد، ما اساسا تحولات بعدی رو نمیتونستیم ببینیم. بنابراین این دینی بودن جامعه خودش یک موضوعی هست که بسیار اهمیت داره، باید راجع به اون فکر بشه، تحلیل بشه و این مسئله رو در نظر بگیریم. در مرحله بعد هست که نقش روحانیت مطرح میشه به عنوان کسانی که حاملان دین در جامعه هستند، مبلغان و مبرجان و کسانی که ترویج میکنن دین رو در جامعه، اونها مطرح هستند و بعد هم البته اقداماتی که توسط رژیم شاهنشاهی پهلوی، چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم، در تضاد با اعتقادات جامعه ما صورت میگیره و این باعث برانگیختگی جامعه میشه و در مقابل اون سیاست ها جامعه از خودش واکنش نشون میده و البته روحانیت و همون نیروهای مذهبی که شما هم به اون اشاره کردید و دیگرانی که در جامعه بودن نسبت به این نوع عملکردهای رژیم واکنش نشون میدن و به هر حال این جامعه دینی ما هست که به سمت پس زدن یک رژیم ضد دینی و ضد ملی حرکت میکنه و در نهایت ما میرسیم به انقلاب اسلامی سال 1357.
که فرمودید در واقع جامعه ایران عمیقا مذهبی بوده، باعث میشد که در واقع سلطنت پهلوی هم یه رفتار دوگانه‌ای داشته باشه. من این به عنوان کلام آخر، وقتی حاج حسین قمی میاد به ایران در واکنش به این سفر کسروی کتابی داره به نام دادگاه که در واقع رجال عصر سلطنت پهلوی رو محاکمه میکنه و اونجا میگه شما رفتار دوگانه‌ای که در قبال روحانیت دارید سرانجام باعث میشه که این نهاد و این در واقع گروه به حکومت برسن و میشه گفتش که با همه چیزهای دشمنی که داشته این قضاوتش قضاوت درستی بوده. من از شما آقای رضایی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر تشکر میکنم که با من رضا مختاری اصفهانی همراه شدید و نظرات کارشناسی و قیمت خودتون رو با من و شنوندگان محترم در میون گذاشتید. شنوندگان عزیز، از شما تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم.
بررسی ریشه های انقلاب اسلامی و نقش شخصیت های مذهبی در انقلاب و اقدامات ضد مذهبی پهلوی در سقوط رژیم شاهنشاهی رو در برنامه پیدا و پنهان با هم شنیدیم. خدمت شما عرض کنم که اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و خیلی خوشحالیم که با ما در ارتباط باشید. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا عبد یا حسابی عدل کسن منام بله نمود اول ولی افتاد مشکل ها. شب تاریک و بیمه